أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب، روزهای چهارشنبه یک بحث اخلاقی داشتیم و در ادامه اون یک بحث تفسیری. ابتدا به چند نکته اخلاقی اشاره می کنیم، اون هم برگرفته از کلمات نورانی اهل بیت صلوات الله و سلامه علیهم هست. بعد هم وارد بحث تفسیری می شویم. در رابطه با روایاتی که میخوایم تقدیم محضر شما بزرگواران کنیم، روایت اول از کلام نورانی امیر المؤمنین علی علیه السلام هست که فرمود: شکر کل نعمت الورع و اما حرم الله عز و جل من اسخط بدنه ارضا ربه و من لم یسخط بدنه عصا ربه. ترجمه ظاهری این روایت قبل از توضیحاتی که باید مطرح کنیم این هست که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود که شکر هر نعمتی عبارت است از اجتناب از محرمات الهی. یعنی اگر احیانا خدای متعال به انسان چشم داده، گوش داده و بقیه اعضا و جواهر داده، شکر این نعمتهای الهی یا ثروتی به او داده، امکاناتی به او داده، شکر نعمتهای الهی این است که از اونجایی که خدای متعال نهی کرده و ما را پرهیز داده، ما هم پرهیز کنیم و اجتناب کنیم. در فراز دوم می‌فرماید: من اسخط بدنه ارضا ربه. کسی که جسم خودش را به سختی وادارد، خدای متعال را راضی ساخته است. و هر کس تن خود را سختی ندهد، نسبت به پروردگارش نافرمانی کرده است. من اسخط بدنه ارضا ربه و من لم یسخط بدنه عصا ربه. مقصود روشنه. بالاخره اطاعت پروردگار عالم یه سری مشکلاتی داره. همین نماز خوندن ما، کسی که صبح میخواد برای نماز برخیزد، این جسم به سختی میافتد. جسم دلش میخواد آسایش و آرامش داشته باشه و به خواب ادامه بده. یا اگر در ماه مبارک رمضان روزی میگیریم، این به سختی انداختن بدن هست. حج میخوایم انجام بدیم، به سختی انداختن بدن هست. خدمتی برای دیگران بخوایم انجام بدیم، این به سختی انداختن بدن هست. حضرت می فرماید اگر کسی در راه خدا اسخط بدنه، یعنی بدنشو به سختی بیندازد، مشکلات را تحمل کند، سختی ها را بر خودش هموار بکند، ارضا ربه، این باعث خوشنودی خدای متعال شده. از این ور سختی کشیده ای ولی جلب رضایت پروردگار عالم کرده ای. اما و من لم یسخط بدنه، اما کسانی که دنبال آسایش و آرامشن و حاضر نیستن یک قدم در جهت فرائض و واجبات و فرامین پروردگار عالم بردارن و همیشه راحت طلبی شعارشون هست، این عصا ربه، نافرمانی پروردگار عالم کرده، در مقابل خدا گناه کرده و گناه هم تکلیفش روشنه. عبد وظیفه عبودیت و بندگیشو باید انجام بدهد، اما اگر عبد سرکش شد و در نتیجه از فرمان الهی سر باز زد، این دیگه عنوان عبد بر او اطلاق نمی شود. و جالب این است که ما در تشهدمون موقعی که تشهد می خونیم نسبت به نبی گرامی اسلام، قبل از این که بحث رسالت او را مطرح کنیم، میگیم اشهد ان محمدن عبده و رسوله. عبودیت گام نخست پیغمبر قبل از این که رسول الهی باشد عبد بود و عبد وظیفهش نسبت به معبود روشنه. مختصری بخوام راجع به این مسئله توضیح بدم، خیلی روشنه که ما گاهی شکر نعمت را خلاصه میکنیم در بعضی از مسائل خاص. مثلا غذایی میخوریم میگیم الحمدلله رب العالمین، غذای دلچسبمون شکر خدا میکنیم. این تنها مورد شکر نیست، امیرالمومنین دایره شکر را توسعه میدن، میفرمان شکر کل نعمتن الورا و اما حرم الله. شکر هر نعمتی عبارت از این است که از اون نعمت در جهت حرام الهی استفاده نکنیم. این چشمی که خدا به ما داده، این جهان با این زیبایی هاش رو میتونیم مشاهده کنیم و زندگیمون را با این چشم بگذرانیم، لذت ببریم، بتونیم بخونیم، بتونیم بنویسیم، بتونیم تحقیق کنیم، بتونیم دانش افزایی کنیم. این چشم نعمت بزرگی است. لذا ماها که چشم داریم، از نعمت بینایی برخورداریم، خیلی قدر این نعمت را واقعا نمیدونیم. کسانی که مدتی چشم داشتند یا از اول چشم نداشتند، اونها میدانند که چه نعمت بزرگی را اینها از دست دادند. شکر نعمت این است که این چشم را در مسیر رضایت الهی ازش استفاده کنیم. نگاه به نامحرم کردن، این دیگه شکر نعمت نیست. شکر کل نعمتن الورا و اما حرم الله. تو به نامحرم نگاه میکنی، دیگه پای شکر مطرح نیست، کفران میورزی نسبت به این نعمتی که خدا به تو داده. اگر گوش تو تیز کردی تا غیبت دیگران بشنوی، یا زبانت که به عنوان یک نعمت از نعمت‌های الهی است در مسیر غیبت کردن نسبت به دیگران، دروغ گفتن نسبت به دیگران صرف کردی، این دیگه شکر نعمت نیست، چون بنا بود از این نعمت‌ها شما در جهت پرهیز از اون چرا که خدا حرام کرده استفاده کنی و بهره ببری. دیگه حالا بقیه اعضای بدن، دست انسان، پای انسان، هر چه بد خدمتون میگم که فکر انسان، این استعداد خدادادی که خدای متعال به بشر داده، شما نگاه کنید این بشر میتونه با این فکرش، با این استعدادش بزرگترین خدمت به بندگان خدا بکنه. اما اگر آمد این فکر رو، این استعداد خدادادی را در جهت ساختن چیزهایی صرف کرد که نتیجهش کشتن انسان هاست، نتیجهش از بین بردن انسان های بیگناهه، خب این در حقیقت شکر نعمت نیست. بنابراین ما باید توجه کنیم خدای متعال به ما لطف کرده، عنایت کرده، نعمت های فراوانی را در اختیار ما قرار داده. همین انقلاب اسلامی ما یکی نعمتی از نعمت‌های الهی است. ما چگونه از این انقلاب استفاده کنیم؟ از این فرصت طلایی که از طاغوت رها یافته ایم و رهایی پیدا کرده ایم، چگونه از این فرصت استفاده کنیم؟ چون می‌دونید شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت نعمتو از کف بیرون کند. هر کسی شکر الهی کرد لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم این عذابی لشدید. و ما میبینیم عده خدای متعال پول بهشون داده، امکانات خوبی بهشون داده، اینها در جهت خیر مصرف میکنن، برای مستمندان خونه میسازن، برای کسانی که دستشون به جایی بند نیست و نیازمندن در حقیقت دست اونها را میگیرن، مشکلات اونها را حل میکنن. این همون شکر نعمتی است که خدا بهشون داده، پول و امکانات و ثروت. آبرو گاهی انسان خدای متعال آبرو بهش داده، این یک نعمت کمی نیست. لذا در حالات بعضی از علما و بزرگان مطرح، در زمان مرحوم میرزای شیرازی بزرگ رضوان الله تعالی علیه، به او خبر دادند که ملا زین العابدین مازندرانی کسالتی پیدا کرده، رفتن به عیادت او و گفتن نگران نباشید، انشاءالله سلامتیتون رو باز میابید، حالتون خوب میشه. گفت جناب میرزا، من از مرگ نمیترسم، از این درد و ناراحتی نگرانی ندارم، فقط یک نگرانی دارم، چون حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه ناظر بر اعمال ماست و کردار ماست و ممکنه بعد حضرت به ما بفرماین جناب شیخ زین العابدین، ما به شما آبرو داده بودیم، شما چرا شکر این آبرو را انجام ندادی؟ از این آبرو در جهت کمک به مستمندان استفاده نکردی؟ مردم به همه قرض نمیدن، اعتماد نمیکنن، ولی تویی که آبرو داری میتونستی از دیگران قرض کنی و به فقرا مثلا کمک کنی. خب این آبرو داشتن یک نعمتی از نعمتهای بزرگ الهی است. بنابراین توجه به این نکته داشته باشیم و راجع به فراز دوم هم، سختی تا نکشیم رضایت خدای متعال را جلب نمی کنیم. آدمایی که میخوان راحت زندگی کنن، راحت به قول خودشون بمیرن، فردای قیامت هم توقع بهشت برین الهی داشته باشن، اینها آرزوی دست نیافتنی است. نه، عبادت زحمت داره، بندگی زحمت داره، بیخوابی داره، ریاضت داره، نماز شب خوندن بالاخره خودش مشقت داره، در دل شب آدم بیدار بشه، نماز اول وقت خوندن خودش هر شبت خدمتون این که تحمل میخواد، روزه در روزه های گرم تابستان مشقت بر بدن وارد میاد، تشنگی، گرسنگی، اما نتیجه چیه؟ نتیجه جلب رضایت پروردگار. و چه چیزی از این برتر و بالاتر؟ آدرس این روایت بهار جلد 70 صفحه 312 است که انشاءالله امیدواریم که هممون به برکت این روایات و کلمات نورانی اهل بیت بتونیم بهره ببریم و استفاده کنیم. اما بحث تفسیریمون، ما این آیه را بررسی میکردیم و بخشی از این بررسی ما راجع به این آیه باقی مونده که انشاءالله به فضل پروردگار عالم امروز اشاره میکنم، گرچه همه بحث را هم در این جلسه نمیتونم مطرح کنم. آیه فرمود و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل الله تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربا والیتاما والمساکین و قوموا للناس حسنا و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون. خب ما آمدیم واژه میثاق را توضیح دادیم، تبیین کردیم که اساسا میثاق به چه پیمانی گفته می شود و بعد هم به نکته ظریف دیگری اشاره کردیم. به اون نکته ظریف دیگری که به اون پرداختیم و اشاره کردیم این بود که شیوه تربیتی خداوند این است که به جای این که امر کند یا نهی کند، به صورت جمله خبریه مطرح می کند. عرض کردم گاهی از اوقات ما مثلا می خواهیم بچه‌مون را وادار کنیم به یک کار مناسب و پرهیز بدیم او را از یک کار نامناسب، تعبیرات را اینطوری مطرح میکنیم، میگیم عرض شود خدمت شما به این که به جای این که بگیم فرزندم فرش را کثیف نکن، آمرانه با او صحبت کنیم، میگیم که فرزند من فرش را کثیف نمی کند. یعنی هم به او شخصیت دادیم، هم در ضمن این که به او شخصیت دادیم پیام را هم به او رسندیم که در نتیجه او هم لحن مؤدبانه ما را میبیند و هم بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرد. اینجا خدای متعال در تعبیراتی که مطرح کرد ملاحظه فرمودید، فرمود و اخذنا میثاق بنی اسرائیل الله تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا، نفرمود اعبدو، بلکه فرمود که هر شود خدمتون یاد آورید زمانی را که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خداوند یگانه پرستش نکنند، به صورت جمله خبریه که میگن جملات خبریه آکد هست از جملات انشائیه. و نمونش اینجاست، مثلا در سوره فرقان آیه 63 و 64 باز میبینیم موقعی که عباد الرحمن را خدای متعال میخواد توصیف کنه و تبیین کنه با یه لحنی توصیف و تبیین میکنه که در این حال که امر نیست ولی ویژگی های عباد الرحمن را بیان میکنه. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. عباد الرحمن کسانی هستند که مشیشون روی زمین این شکلی است، متکبرانه و متبخترانه نیست. با جاهلین که مواجه میشوند قالوا سلاما، یعنی نوع برخوردشون و مواجهشون با افراد جاهل هم این گونه نیست که بالاخره با یک حالت تندخویی باشه، به گونه برخورد میکنن که جاهل خودش خجالت بکشه و در حقیقت در مقابل اونها سر تعظیم فرود بیاره. این یک نوع از به اصطلاح آداب تربیتی و شیوه تربیتی است که خدای متعال هم به ما یاد داده. معلمان اگر این شیوه را پیشه کنند، والدین اگر این شیوه را پیشه کنند که خدای متعال در رابطه با بنی اسرائیل فرموده، موفقیت اون بسیار بالاست. خب نکته دیگری که در اینجا مطرح می‌کنیم توضیح همین آیه است که اولین میثاقی که خدای متعال در این آیه مطرح می‌کند، عرض کردیم تعبیر داره الله تعبدون الا الله، آن است که بنی اسرائیل فقط باید خداوند را عبادت کنند و جز او چیز دیگری را نپرستند. لا تعبدون الا الله، عبادت نکنید جز خدا را. این اولین گامی است که برای تمام انسان‌ها در ارتباط با خداوند مهمه که دیدگاهشون را نسبت به ذات باری تعالی مشخص کنن. اما حیف و هزاران حیف که بشر امروز ما، البته در گذشته متاسفانه همین حالت ها این بشر که ناسپاسی میکنه در بسیاری از مقاطع تاریخ تعریف نادرستی از رابطه خودش با خدای متعال داشته، یعنی اونطور که باید ایجاد ارتباط بکنه و به کمالات عالی انسانی دست بیابد اونطوری رفتار نکرده، ولذا از رسیدن به مقامات و کمالات هم عملا محروم مونده. خیلی ها آمدن رفتن ولیکن اون طعم شیرین و زیبای عبودیت را و بندگی را و رابطه قوی را با خدای متعال لمس نکردن و احساس نکردن. نمونش همین بنی اسرائیل، چقدر مورد محبت قرار گرفتن، چقدر مورد لطف خدا قرار گرفتن. در مقابل فرعون خدای متعال اونها را نجات داد، پیغمبری مثل حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام برای اونها فرستاد که جز خیرخواهی در حق اونها چیزی دیگری نداشت. اما دیدیم در آیات گذشته که اینها جز غرور، جز خودخواهی و منیت و خیالات خام چیزی دیگری نداشتند. و نوع ارتباطی که با خدا برقرار کردن نوع ارتباط جاه طلبانه بود. خودشون قوم برتر حساب کردن، برای دیگران حساب باز نکردن و به تعبیر روشنتر یک جانب گرایی را تو زندگی انتخاب کردن که قرآن از زبان اونها نقل میکنه که اصلا خودشون رو تافته جدا بافته حساب کردن و قالت الیهود و النصارى نحن اولیاء الله و احباء، ما اولیاء خدا، ما دوستان خدا هستیم، ما یهود و نصارا این چنین هستیم، اینه برای بقیه ارزشی قائل نیستیم. خب این نگاه جاه طلبانه خدای متعال نسبت به همه بندگانش رؤوف و مهربانه. ملاک و معیارم عمل صالحه، چه مرد چه زن اگر عمل صالح انجام بده خدای متعال اونها را به سعادت و کمال و بهشت برین خودش میرسانند. اما اینا دچار جاه طلبی شدن و جایگاه اصلی خودشون رو عملا فراموش کردن. بنابراین اون چه مهم است اینه که انسان هم به جایگاه خودش هم به موقعیت خودش پی ببره نسبت به خداوند و تصمیم درستی در زندگی بگیرد که این شیوه تصمیم گیری در زندگی شیوه بسیار مهمی است، چون چه بخواهیم و چه نخواهیم او خالق ماست و ما مخلوقیم، او معبود ماست و ما عبدیم و رابطه خالق و مخلوق، رابطه عبد و معبود روشنه و این هم فرق نمی کنه، منحصر به انسان نیست، نسبت به جن هم این شکلی است. یه هدفی خدای متعال از آفرینش ما در نظر گرفته و اون هدف رسیدن به کمال عبودیت است. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، حالا بعضی لیعبدون را لیعرفون مطرح کردن، تفاوتی نمی کند، یعنی اون معرفت واقعی پیدا کنند، چون انسانی که خدا را شناخت و در مقابل خدا رسم بندگی انجام داد پیداست که این عبودیت او عین معرفت ذات کبریایی حق تعالی است. جالب این است که اگر آدم در گام نخست موفق شد، یعنی خودش رو در وادی عبودیت قرار داد، خود به خود گام‌های بعدی هم به سراغ انسان میاد، یعنی پله پله این انسان رشد میکنه تا به مقامات بالاتری برسد. گام‌های بعدی رسیدن به مقام خلت است. خلیل الله، ابراهیم خلیل الله چه مقام بالایی است؟ مقام حبیب خدا شدن، محمد صلی الله علیه و آله و سلم حبیب الله است. اینا مقامی است که بعد از مرحله عبودیت، یعنی سیر کمالی انسان است. ولی خدا شدن اینا باز مراحلی است که انسان در نتیجه عبودیت میرسد به مقام ولی اللهی و اونجاست که دیگه برخوردار از یک موقعیتی استثنایی می شود که همونطور که خدای متعال می فرماید کن فیکون، عبد هم گاهی به این مقام می رسد. عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی او مثلی تقول کن فیکون، یعنی بنده من اطاعت من کن تا مثل من شوی و اونگونه که من میگویم کن فیکون، باش به وجود بیا و به وجود میاد، تو همچنین اراده‌ای داشته باشی. داستان اون حمال تبریزی معروفه، میگن باربر بود، بالاخره در بازار تبریز همونطور تو وسط بازار بود یا تو وسط خیابون، یه مرتبه بچه ای از پشت بام خلاصه پاش لغزید و از پشت بام افتاد که نزدیک بود بیفتد روی زمین و این حمال، این باربری که مردم با دید تحقیرآمیزی بهش نگاه میکردن، خیلی توجهی بهش نمیکردن، همونجا با اشاره انگشت گفت بیست، یعنی هنوز به زمین نرسیده گفت بیست. این بچه همونجا مون و اینها بعد بچه را برداشتن و بغل کردن و بچه را رو زمین گذاشتن. مردم مات و مبهود دوروبر این حمال و باربر جمع شدن و گفتن تو پیغمبری از پیغمبران الهی هستی ولی از اولیاء الهی هستی؟ گفت نه، من نه پیغمبرم و نه مدعی ولی خدا بودن هستم، گرچه معلومه که این مقاماتی رسیده، حالا تواضع کرده. یعنی این نکته مهمی است که لازم نیست انسان حتما 20 سال درس طلبگی بخواند تا به این جایگاه برسد. مهم اون ایجاد ارتباط با خداست و این ارتباط با خدا در لباس طلبگی می شود، ظرفیت و زمینه برای انسان فراهمه، اما به شکل دیگری هم می شود که انسان به خاطر اینکه تحت تأثیر سخن ما قرار می گیرد بتواند به اون مقام برسد. پاسخش این بود که اون چرا که خدا از من خواسته من انجام دادم و به خدا عرض کردم خدایا من هم اون چرا که از تو می خوام انجام بده. من از خدا خواستم که این بچه همونجا بماند و روی زمین قرار نگیرد، که اگر بنا بود از این ساختمان بلند مرتبه روی زمین قرار می گرفت، چیزی از بچه سالم باقی نمی‌ماند و بچه جان می داد. الان قبری داره در اونجا در تبریز که تقریبا زیارتگاه شده به خاطر این ویژگی که در این فرد بود. بنابراین انسان از مقام عبودیت به مقامات بالاتری دسترسی پیدا می کند و انسان می شود محبوب خدا و انسان در نهایت ولی خدا می شود. ولا که همون ولی بودن را مورد نظرمون هست، اون حالتی است که انسان احساس میکنه اون موانع برداشته شده، حجاب ها کنار رفته، دیگه بین خودش و خدا مانع و حجابی نیست. ما الان واقعا حجاب بین ما و بین خدا، اولیاء الهی حجاب ندارن، مانع ندارن و در حقیقت همه چیز براشون روشنه. لذا انسانی که به مقام ولایت میرسد دیگه ترس براش معنا نداره، خوف تو زندگی معنا نداره، استراب استرس معنا نداره، چون تکیگاهش تکیگاهیست که به او آرامش مرتب میدهد. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. این آدمایی که استرس دارن، اینا نه به خاطر اینکه پول ندارن، نه به خاطر اینکه امکانات ندارن، میلیاردرن، ولی شب باید 10 قرص خواب‌آور بخورن تا خوابشون ببرد. توکل به خدا که نباشد همین میشود. ولی آدمایی هستن فقیرن، ندارن، آهی در بساط ندارن، با یک قرص نان و گاهی همین قرص نان هم پیدا نمیکنن، اما چون تکیگاهشون خداست با آرامش استراحت میکنن و میخوابن. این که خدای متعال ولی را اینطوری توصیف میکنه جالبه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه از گذشته نگرانن، نه از آیندهشون نگرانن، نه حزنی دارن و نه خوفی دارن. این هم نکته‌ای بود راجع به این مسئله. الله تعبدون الا الله، عبودیت اینطوری معنا کردیم که انسان باید به این مقام برسد، منتها عمده قدم گذاشتن در مسیر عبودیت است. بقیه مراحل خدا دست انسان را میگیرد. انسان که عبد شد دیگه بقیه مراحل هم به دنبالش میاد. بعد دارد و بالوالدین احسانا. و بالوالدین احسانا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.